بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين مرحوم بخون در تعدد شروط قائل به عدم تداخل شدن و تداخلی ها که در ظهور جمله شرطی تصرف می کردن فهمدن که اینها ناتمام است. از اینجا به بعد ایشون متعرض می شوند به قولی که بالا از بعضی ها نقد شده است، مثل جناب فخر در ایضاح الفوائد یا مرحوم نراقی در عوائد الایام. اینا یه تفصیلی را اینجا مطرح کردن، اون این است که الاسباب و شرائط و شرعیه هل هی مؤثراتون فی المسببات ام هن معرفاتون و کاشفاتون عن العلل للمسببات. بحث این است که اسباب و شرایط شرعی، مثلا میگیم زا خفی الازان فگسر، زا خفیت الجدران فگسر، آیا اینا مؤثر هستن؟ یعنی خودشون تأثیر میگذارن در جزا، در مسبب، یا نه مؤثر چیزی دیگری است، اینها اماره آن هستن، کاشف از آن هستن. آیا خود خفای از آن مؤثر است در وجوب گسل یا نه خفای از آن کاشف از اون سببی است که موجب چیه؟ موجب گسل. مثلا بگم حد ترخص، وصول به حد ترخص این سبب است، اون تا از چه راهی کشف می شود؟ از راه خفای از آن. مؤثر هستن یا معرف، این تفسیری است که بله ایشون دادن. جناب فخر و مرحوم نراقی گفتن که مسئله تداخل و عدم تداخل مبتنی است بر اینکه ما اسباب شرعی را معرفات بدانیم یا مؤثرات. بنابر قول مشهور که اینا معرفات هستن، معرفات یعنی سبب حقیقی چیز دیگری است، اینا معرفات هستن. بنابر معرفیت که مشهور گفتن، اینجا ما ملتزم به تداخل می شویم، لابد دمن الالتزام به تداخل. چرا؟ چون شاید در واقع سبب یکیست، علت یکیست، مثلا علت همون حد ترخص است، منتها اماره ها متفاوته، اماره ها یکی خفای از آن است، یکی خفای جدران هست، نه اینکه هر کدوم از اینها علت هستن. البته خفا از آن برای تقریب چیز بودن، مؤثر بودن یا معرف بودن، ولی بحث ما الان در اون صورتی است که جزا قابل تکرار باشد، چون گس اونجایی بود که جزا قابل تکرار نیست. ازا نمتف توزه، ازا بلتف توزه، عجب بگویم که اینا معرفات هستن، معرف باشن سبب چیز دیگری هست دیگه. اینجا گفته لابد دمن الالتزام به تداخل، ما باید ملتزم به تداخل بشویم. چرا؟ لامکان اماریت امور متعدده علی مؤثر واحد و حکایتها عنها. چون شاید چند اماره مؤثر واحد باشن، یعنی مؤثر واحد در واقع مؤثر واحد است، سبب واحد است، اماره ها متعدد هست که از اون مؤثر واحد حکایت میکنن. خب دقت کنید، و ما احتمال وحدت سبب و مؤثر، وقتی که ما احتمال دادیم که سبب و مؤثر یکیست واقعا، این لا وجه للحکم به تعدد المسبب، وجهی ندارد که ما حکم کنیم به تعدد مسبب. مسبب واحد است. چرا؟ چون سبب و مؤثر واحد است. چه چیزی متعدد است؟ اماره ها متعدد است، اماره های اون مؤثر، اماره های اون سبب، این متعدد است. اما بناءً علی المؤثریه، ما اگر اسباب شرعی را مؤثر بدانیم، اینجا لابد دمن الالتزام به عدم تداخل، ما باید قائل به عدم تداخل بشویم. چرا؟ چون هر مؤثری، هر مؤثری، هر سببی مسبب مستقل میخواهد دیگه. اینا اماره نباشن، خودشون سبب باشن، خودشون مؤثر باشن. پس معرفیت لازمه چیز؟ تداخل هست. مؤثریت لازمه چیز؟ عدم تداخل هست. این را جناب فخر، فخر المحققین و جناب نراقی گفتن و مسئله را مبتنی کردن بر معرفیت و مؤثریت اسباب شرعیه. مرحوم آخوند دوتا اشکال وارد می کند بر مبنای این ها. اشکال اول این است که مجرد این که اسباب شرعی معرفات باشند، این لا یوجب القول بالتداخل، این موجب نمی شود که ما قائل به چیه؟ تداخل. یعنی حالا این را معرف دانستیم، خب گفتیم مثلا اسباب شرعی معرف هستند. خب چون امکان دارد که اسباب شرعی چه متعدد هستند، معرف اسباب حقیقیه متعدد باشند، این احتمال است دیگه. همونطور که اماره ها متعدد است، مؤثرها و سبب ها هم چیه؟ متعدد باشد. و یکفی فی ارادت احتمال تعدد سبب الحقیقی من الاسباب شرعیت المتعدده، این چه احتمال این است که سبب حقیقی متعدد باشد، در این کفایت می کند چه چیزی؟ ظهور و شرطیه فی تعدد المسبب به تعدد سبب. اصلا جمله شرطیه در چه چیزی ظهور دارد؟ در تعدد مسبب با تعدد سبب. این ظهور خودش دلالت می کند بر چی؟ بر تعدد سبب حقیقی. یعنی ما از ظهور جمله شرطیه چه چیزی را کشف می کنیم؟ تعدد سبب حقیقی را. خب اگر سبب حقیقی متعدد باشد، باید قائل به تداخل بشویم یا عدم تداخل؟ عدم تداخل. پس در این حالی چه، یعنی شاید یه نفر مبنای معرفیت را بپذیرد، در این حال چه مبنای معرفیت را میپذیرد، قائل به چه بشود؟ عدم تداخل. فخر اینا میگفت نه، اگر معرف باشن تداخل است. نه، ما بگیم که یه نفر میگوید اینا معرف هستن، مشهور هم میگوین اسباب شرعیه معرفات هستن، در این حال این قائل به عدم تداخل میشود، چون اماره، اینها اماره هستن بر اسباب متعدد. پس شما اگر بخواد قائل به تداخل بشوید، این مبنا درست نیست. یکی از اون وجوه ثلاثه که قبلا خوندیم، باید یکی از اونها را یا در ظهور جمله شرطیه تصرف کنید یا جزا را حقایق متعدده بدانید. خب این اشکال اول مرحوم آخوند. اشکال دوم مرحوم آخوند این است که اصلا مبنا ضعیفه. مبنا ضعف المبنا، این چه بگوییم اسباب شرعیه معرفات هستن، این درست نیست. ما دلیلی نداریم که همه اسباب شرعیه معرفات هستن. لا اصل لمشتهره لمشتهره من ان الاسباب الشرعیه معرفات، این اصل صحیحی و اساس صحیح ندارد که گفتن اسباب شرعیه معرفات است. بلکه ما میگوییم اسباب شرعیه مثل اسباب غیر شرعی است، بعضی معرف هستن و بعضی چی؟ مؤثر. حالا مثال ها را دقت کنید ببینید، برای هر دو گروه مثال زده، سبب شرعی و سبب غیر شرعی، هر کدوم از اینا گاهی معرف هستن گاهی مؤثر هستن. در طرف شرعی تارتن مؤثرون فلحو، گاهی سبب مؤثر در حکمه، مثل چی؟ کل استطاعه الموجب للحج، این استطاعت فحج، استطاعت سبب شرعی، سبب مؤثر است یا معرف؟ مؤثر است، خودش علت است، نه چه کاشف از علت و حاکی از علتی باشد. و گاهی هم سبب شرعی چیز غیر معرف است، غیر مؤثر است بلکه معرف است، مثل چی؟ کخفاء الاذان، خفای اذان چه خودش سبب نیست، چه این کاشف است از یک سبب حقیقی که خفای از آن علامت آن هست. بگم چه سبب حقیقی برای قصد چیست؟ ترخص است. منتها ترخص را با چه چیزی تشخیص میدهیم؟ با خفای از آن. مثل خفای از آن چه گفت؟ پس اسباب شرعیه گاهی مؤثر هستند، گاهی معرف. این درست نیست که بگویم اسباب شرعیه معرفات، ولی این در السنه مشهور شده است، اسباب شرعیه معرفات هستند، ولی این درست نیست. غیر شرعی هم، اسباب غیر شرعی هم گاهی مؤثر هستند و گاهی غیر مؤثر معرف هستند. مؤثر مثل چی؟ کتلوع الشمس المؤثر فی ضوء العالم، این طلعت شمس و نهارو موجوده. طلوع شمس مؤثر هست، سبب نهار هست، سبب روشنی هوا هست. خب این سبب مؤثر هست دیگه، خودش نه چه کاشف هست چیزی بود. اما گاهی نه، معرف هست. که ضوء العالم الذی هو المعرف لطلوع شمس، ضوء عالم چه هوا روشن هست، روز هست. این روز بودن، بگیم اگر نهار موجود باشد شمس هم موجود است. این نهار موجود باشد، این چه هست؟ معرف هست دیگه. معرف هست برای این سبب حقیقی چه طلوع شمس باشد. خلاصه به صورت ضابطه کلی نمیتوانیم بگویم چه اسباب شرعی معرفات. نه، گاهی معرفات، گاهی مؤثرات. همانطور که اسباب غیر شرعی گاهی معرف هستن، گاهی مؤثر هستن. این پاسخ مرحوم آخوند است از نظریه فخر و مرحوم نراقی. بعد یه استدراکی را می کنن. اون استدراک این است که بله، بذارین را بخونیم بعد اون استدراک منه بخونیم.
فبدن قدر ما ذكرناه أن المجدي للقول بالتضافر هو أحد الوجوه التي ذكرناها، لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات. فلا بدخل ما عن الفخر وغيره من ابتناء المسألة على أنها معرفات أو مؤثرات، مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها في كونها معرفات طارة ومؤثرات أخرى. ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجملة الشرطية ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم بحيث لولاه لما وجدت له إلا، كما أنه في الحكم الغير الشرعي قد يكون أمارة على حدوثه بسببه، وإن كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما كما لا يبقى.
فهمت كيف؟ اینقدر همه ما ذکرنا، ما ذکرنا همون عدم تداخل شد دیگه. از چه راهی ما عدم تداخل را اثبات کردیم؟ ظهور جمله شرطیه. آنچه فایده دارد در قول به تداخل، کسی قائل به تداخل بشود، این مجدی برای تداخل یکی از اون وجوهی است که گفتیم، اون سه وجه دیگه، یکی از راه، یکی از اون سه وجه باید وارد بشود، نه اینکه بله از این راه وارد بشود. لا مجرد کون الاسباب شرعیه معرفات، بگوید اسباب شرعیه معرف هستن، مؤثر نیستن. معرف باشن چه چیزا اقتضا می کنند؟ تداخل را. مؤثر باشد؟ عدم تداخل.
شهرت وارد بنوید، مشهور بنوید، شهرت دلیل ماست کنا چه؟ اصل
بنوید. شهرت در کجا دلیلیت دارد؟ حالا دلیلیت داشته باشد، حتی در مسائل فرعی چه جای شهرت است، اونجا شهرت اعتباری ندارد، شهرت فتوایی معتبر نیست دیگه. اینجا مسئله عقلی هست، مسئله فرعی چه نیست تا با شهرت اینها کارش را حل کنید. حالا بچه اصلا بالاتر از شهرت، اجماع هم در مسائل اصولی اجماع هم فایده ندارد، چه رسد به شهرت. حالا بچه پس بچی نیست اون مطلبی که از جناب فخرالمحققی و غیر ایشون مرحوم نراقی گفته شده است. اینا چه گفتن؟ اینا گفتن چه مسئله، کنون مسئله تداخل عدم تداخل مبتنیست بر این چه انها اون اسباب معرفات هستند یا مؤثرات. معرفات باشند تداخل، مؤثرات باشند عدم تداخل. گفتم دیگه چرا معرفات باشند تداخل؟ چون امکان دارد چند امر امور متعدده اماره بشون. برای چی؟ برای مؤثر واحد. یعنی در واقع مؤثر یکیست، سبب یکیست، اماره ها متعدده. خب سبب یکی باشد جزا هم یکی خواهد بود دیگه، اماره ها متعدده. اما مؤثر باشن چطور؟ هر مؤثری اقتضا می کند اثر جداگانه را. چون امکان دارد چند اماره، امور متعدد، چون امکان دارد چند امر اماره باشند بر مؤثر واحد، از مؤثر واحد این اماره های متعدد حکایت کنند. مؤثر یکیست، سبب یکیست، اماره ها متعدد است. خب تعدد اماره ها چه موجب تعدد جزا نمی شود؟ تعدد سبب موجب تعدد مسبب می شود. بله، اثر می خواهد دیگه. هر سببی مسبب می خواهد، هر مؤثری اثر مستقل می خواهد، هر شرطی جزای مستقل می خواهد. این جواب اول. فلا وجه لمان الفخر، این وجهش را گفتیم دیگه، در از خارج توضیحاتش را ملاحظه کردیم. این وجه اول مجرد این چه اسباب شرعی معرفات باشن، این گفتیم موجب قرب تداخل اشکال را صراحتا نگفتن. میگه از مازکرنا اشکالی معلوم شد. از مازکرنا چگونه معلوم شد؟ از خارج گفت چون احتمال دارد در این حال که اماره ها متعدد است، ها سبب ها هم متعدد باشد. احتمال دارد در واقع هم مؤثر سبب متعدد است، اماره ها به اعتبار آن متعدد است. این معه جواب دوم است. این معه جواب دوم است. علاوه اسباب شرعیه، حال این اسباب شرعیه حال غیر اسباب شرعیه است. در چه چیزی؟ در این چه گاهی معرف هستند گاهی ضابطه کلی نداریم چه بگوییم اسباب شرعیه همیشه معرفات هستند. ضرورتا شرط برای حکم شرعی در جملات شرطیه، بله شرط برای حکم شرعی در جملات شرطیه گاهی مما از اون چیزهاست که لهو برای شرط دخالت در ترتب حکم است، به گونه ای که لولاهو اگر اون شرط نباشد برای اون حکم علت پیدا نمی شود. این چیز اگر اون نباشد حکم نخواهد بود، مؤثر می شود دیگه. برخی از اسباب شرعی مؤثرات هستند، به گونه ای که اگر اون شرط نباشد ها علت برای حکم یافت نمی شود. مثالش چه بود؟ کل استطاعت به نسبت علل حد، یا ازا شکک دفب نعلل اکثر، اینا مؤثر هستند دیگه. کما انهو، همطور که شرط در همطور که در شرع اسباب شرعی اینا گاهی مؤثر هستند، در غیر شرعی هم باز یه گاهی مؤثر. کما انهو یعنی شرط در حکم غیر شرعی گاهی اماره هست، علا حدوثهی بر حدوث آن حکم، به سببهی به سبب اون شرط. مثال چه بود؟ که دخالت داره و ضوء العالم معرف است، اما طلوع الشمس چیه؟ مؤثر است. این طلعت شمس فنهار و خب اینجا مؤثر است دیگه، یعنی این اماره است بر حدوث حکم، ضوء عالم به سببی به سبب این شرط. پس یعنی اسباب شرعی مثل غیر شرعی است. همطور که غیر شرعی ها گفتیم گاهی مؤثر هستند گاهی معرف، شرعی ها هم گاهی مؤثر هستند گاهی معرف. و این کان ظاهر التعلیق، ولی اون چه ظاهر تعلیق این است که ان لهو یعنی برای شرط دخالت است، فیه ما هم در شرعی و هم در غیر شرعی، در هر دو دخالت است. کمال آیه یعنی ظاهر تعلیق را ببینید، ظاهر تعلیق چه چیز را میرساند؟ این مؤثر است. اما همیشه اینطور نیست. گاهی مؤثر است، گاهی مؤثر نیست.
نعم لو كان المراد بالمؤرفیت في الاسباب الشرعيه انها ليست بدواء الاحكام التي هي في الحقيقه علل لها وان كان لها دخل في تحقق بموضوعاتها بخلاف الاسباب غير الشرعيه فهو وان كان له وجه الا انه من الاسباب يتوهم انه يجدي فيما هم و اراده.
این نعم استدراک است. ببینید ما گفتیم معرفات باشد تداخل است دیگه. معرف یعنی سبب حقیقی یه چیز دیگری است. اینا معرفان هستند. سبب حقیقی چیز دیگر. خب اگر معرفات باشند این ملازمه ندارد با تداخل. هم میشه تداخل را گفت هم میشود غیر تداخل را. فخر اینا میگفت معرف باشند تداخل دیگه. ما چه نپذیرفتیم. گفتیم معرف باشن، گاهی معرف هستن برای اسباب متعدده و احتمالم دارد معرف سبب واحد باشن. پس با وجود این احتمال ما نمیتوانیم بگویم که معرف بودن ملازمه دارد با تداخل. نه هم استدراک هست. بله اجر مراد از معرفیت این است که اسباب شرعی معرفات هستن، چون ما میگوییم که احکام شرعی مبتنی بر چیست؟ مصالح و مفاسد است. احکام شرعی مبتنی مبنای عدلیه این است دیگه. احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد است. اگر مراد از معرفیت اسباب شرعی این معنا باشد، اسباب شرعی معرف هستن یعنی چه؟ یعنی حاکی هستن از یک سلسله مصالح و مفاسدی که دخالت در حکم دارد. اون وقت چه باید بگوییم؟ اون وقت به صورت ضابطه کلی، به صورت ایجاب کلی میتوانیم بگوییم که اسباب شرعیه کلن معرفات هستند. تا میگفتیم گاهی معرف هستن گاهی چی؟ مؤثر. اگر شما بگوید منظور از معرف بودن یعنی چه؟ یعنی کاشف بودن اسباب شرعی از چه چیزی؟ از مصالح و مفاسد. خب این قاعده کلی است، این موجبه کلیه میشه. چون ما معتقد هستیم که همه احکام تابع مصالح و مفاسد هستن. اون وقت آیا میتوانیم به صورت قاعده کلیه بگوییم که اسباب شرعی معرفات هستن؟ بله. کلن همه اسباب شرعی معرفات هستن. اما معرف بودن اون نتیجه ای را نمیدهد. ها چه فخر میگفت معرف به این معنا چه نتیجه ای میدهد؟ عدم تداخل را، نه تداخل را. پس اگر معرف بودن یعنی اینا معرف و مصالح و مفاسد هستن، این درسته، همه اسباب شرعی میشون معرفات، اما این نتیجه نمیدهد حرف او را. این نتیجه نمیدهد حرف او را. چرا؟ چون اگر هر چیزی مثلا بگویم که ازا نمتف توزه این یه مصلحتی دارد، ازا بلتف توزه مصلحت دیگر. خب اگر مصالح متعدد باشد این مثل تعدد اسباب خواهد بود و هر کدوم از اینها مسبب جداگانه را، اثر جداگانه را میطلبد. نه ام لوکان المعرف. این استدراک هست از اون مطلبی که در بالا گفتم گاهی معرف هستن گاهی مؤثر. الان به جوری تقریر میکنیم که کلن اسباب شرعیه بشون معرفات. اگر مراد از معرفیت در اسباب شرعیه این است که انها یعنی اسباب شرعیه دوایی احکام نیستن. یه احکام داریم یه دوایی. دوایی احکام چیز؟ چه چیزی دایی بر احکام میشود؟ همون مصالح و مفاسد. اگر مراد از معرفیت در اسباب شرعی نشه، اسباب شرعی دوای احکام نیستن، یعنی خودشون مصلحت و مفسده خودشون نیستن، دوای احکام نیستن، آن دوایی که در حقیقت علل لها، علل این احکام است، و این کان لها دخل فی تحقق موضوعاتها، ولان چه برای اسباب شرعیه دخالت است در تحقق موضوعات احکام، اینا دخیل هستند در تحقق حقوق دال مدار موضوع هست دیگه، اینا دخیل هستن، ولی اینها دایی نیستن. این احکام دایی چی نیستن؟ این احکام معلول اون دوایی هستند. دوایی هم مصالح و مفاسد واقعی است. به خلاف اسباب غیر شرعیه. چون اسباب غیر شرعیه چه هستند؟ علت احکام خود هستند. اما اسباب شرعیه علت احکام خود نیستند. بلکه چه هستند؟ موضوع برای احکام هستند. چون علت ها چیز دیگری است. علت ها همون مصالح و مفاسد واقعی است. فهوه و این کانه لهو وچون. اگر معرف را اینطور معنا کنیم، این برای اون چه وجهی دارد. چون در این صورت همه اسباب شرعیه اینها از قبیل مصالح و مفاسد نخواهند بود، بلکه معرف و حاکی از مصالح و مفاسد خواهند بود. الا انه مما لا یکادو توهم، توهم جا ندارد چه بگوییم انه معرف بودن به این معنا فایده دارد در اون چی که فخر اون را قصد کرده بود و اراده کرد. ایشون از معرف بودن چه چیزی را قصد کرده بود؟ چه چیزی را میخواست بگوید از معرف؟
تداخل
را. این چی تداخل را نتیجه نمیدن. اگر معرف را اینطور معنا کنیم چه چیزی را نتیجه میدهد؟ عدمه. چون این دنلوم یه مصلحتیست برای وضو، این دنبول هم یه مصلحتیست برای وضو. این عدم تداخل را اقتضا میکنه.
ثم انه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الاجناس العدمين، لاختيار عدم التداخل في الاول والتداخل في الثاني الا توهم عدم صحه التعلق بعموم اللفظ في الثاني، لانه من اسماء الاجناس، فمع تعدد افراد شرط واحد لم يوجد الا السبب الواحد بخلاف الاول، لكون كل منها سببا فلا وجه لتداخلها و هو فاسدون، فإن قضية إطلاق الشرط في مثل إذا قلت تتوزأ هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات و إلا فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد لما مرت إليه الإشارة من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد، هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم الجزائر قابلا للتعدد، و اما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بد من تداخل الاسباب فيما لا يتأكد المسبب و من التداخل فيه فيما يتأكد.
ببینید تا سه نظریه را از سه نظریه دو نظریه را خوندیم، عدم تداخل که مشهور و خدا آخوند، تداخل که گفته شد مبناش چیست، یکی هم تفصیل. این الان میخواد اون تفصیل را بیان کنه. تفصیل مال مرحوم امدادیس هلی بود دیگه. اگر جنس شروط متعدد باشد لا تداخله، این نمت فتوزه و اذا بلت فتوزه، اینجا تداخل نیست، چون نوم و بول جنسشون چیه؟ متعدده. و بین اونجایی که جنسشون یکی باشد، دو بار بخوابه، دو بار از اون بول خارج بشه، اینجا نتیجه چیز تداخل است. این قول به تفصیل. حالا ایشون فهمند که این قول به تفصیل چه قائلش ابن ادریس است، دلیلش اینه. ببینید اگر قائل بله اگر جنس شروط متعدد باشد عدم تداخل، جنس شروط متحد باشد اینجا چیه؟ تداخل. دلیلش چیز بگه اگر جنسش متعدد باشد لا دلیل علا تداخل الاجنان، دو ماهیت هستن، دو سبب هستن، هر کدوم مسبب خاصی را میطلبد. اما اونجایی که جنسشون یکی باشد، دو بار خوابیده یا دو بار از اون بول خارج شده، اینجا چرا ما قائل به تداخل میشویم؟ علتش این است که این جزا که در این جمله شرطی است، در اینجا طبیعت متعلق حکمه، طبیعت هم طبیعت محمله است. اذا بلتف توزه، باز گفت اذا بلتف توزه، متعلق حکم چیست؟ طبیعت وضو هست. طبیعت محمله هم دلالت بر عموم نمی کند. طبیعت محمله متعلق حکمه، طبیعت محمله هم دلالت بر عموم نمی کند. نگاه کنید، حیث ان اسم الجنس قد وضع لنفس طبیعت مهمله، اسم جنس مثل وضوع مثلا بر طبیعت مهمله وضع شده است. لا تدل علی العموم، ولذا شما عموم را استفاده کنید، مثلا میگیم الف لام، الف لام استغراق است، از اون استفاده میکن، از طبیعت مهمله چه عموم استفاده نمیشود. فاذا علق علیها حکمون، اجر بر طبیعت حکمی معلق بشود، مثل وجوب وضوع، لا یفهم منه چی الا صرف وجود، صرف وجود وضوع فقط دانسته میشود، نه اینکه تعدد، چون صرف وجود دلالت بر تعدد چه نمی کند. پس جنسشون متحد باشد در اونجا متعلق، چون طبیعت مهمله هست، عموم را نمیتونیم استفاده کنیم، از صرف و طبیعت عموم استفاده نمیشه. اما اگر متعدد باشد، بله تعدد را میتونیم استفاده کنیم. حالا مرحوم آخو میخوان این را رد کنن. ثم لا وجه، وجهی نیست برای تفسیر بین اختلاف شروط به حسب اجناس و عدم اختلافان و اختیار عدم تداخل فی الاول. در کجا شروط مختلف باشد، مثل بول و نوم، اونجا عدم تداخل، و تداخل در دومی، در کجا؟ بله اونجایی که جنسشون یکی باشد، اونجا تداخل است. این وجهی ندارد الا، یعنی دلیل اونهایی که میگوین تفصیل داده میشود، ها این از الا به بعد، الا توهم این چه عدم صحت تعلق به عموم لفظ فسانی، صحیح نیست ما تمسک کنیم به عموم لفظ. منظور از عموم لفظ همون ماده شرط است، ماده شرط، اذا نمت فتوزه، این عمومیت ندارد. در کجا عمومیت ندارد؟ فسانی، ثانی چه بود؟ جنس واحد باشد. اونجا ما نمیتوانیم به عموم لفظ تمسک کنیم، چرا؟ لأنه من اسماء الاجناس، لأنه، چون اون لفظ، منظور از اون لفظ همون ماده است دیگه، مثل نو، از اسماء اجناس است. از اسماء اجناس باشد، الان گفتیم دیگه اسم جنس بر چه چیزی وضع شده؟ بر طبیعت مهمله، بر طبیعت صرف، دلالت بر تعدد نمی کنم. یعنی میگه اذا نمت فتوزه، یعنی مطلوب طبیعت الوضوع هست، اما یک بار یا ده بار بر این دلالت نمی کنند. فما تعدد افراد شرط واحد، در صورتی که افراد یک شرط، مثلا افراد نو متعدد باشد، موجود نشده مگر چی؟ سبب واحد، نوم، طبیعت نوم ایجاد شده است دیگه، سبب واحد ایجاد شده، به خلاف اولی. اولی چه بود؟ چه؟ جنس شون متعدد باشد، لکون کل منهما سببا، هر کدوم از اونها سبب بود، وجهی برای تداخل اسباب اونجا وجود ندارد. این دلیل ایشون. حالا به من مرحوم آخون چه جواب میدن؟ یا خدود و کافی نلده زحمت دوید چون بس هست و هوه فاسدون. مرحوم آخون فرماد که این تفسیر فاسد است. چرا؟ چون مقتضای اطلاق شرط در اذا قلت فتوزه، همون جایی که الان اختلاف ما در کجا هست با ایشون، در اونجا جنسشون متحد باشد، چون جنسشون مختلف باشد، خود ایشون قائل به عدم تداخل شدن. در اونجا که جنس واحد باشد، دوبار خوابیده، دوبار از اون بول خارج شده، اینجا هم با عدم تداخل را میگوییم. چرا؟ چون ظاهر جمله شرطیه گفتیم حدوث اندل حدوث هست، حدوث جزا هنگام حدوث شد، که این شرط ها جنسشون یکی باشد یا متعدد باشد. مقتضای اطلاق شرط در اذا قلت فتوزه این است که وجوب حادث می شود این در کل مرت، در هر دفعه لو بال مرت، ولو چند بار بول کند، مقتضای اطلاق شرط این است که وجوب حادث می شود. و الا، یعنی ظاهر جمله شرطی این است، اگر این نباشد، بگوید نه ظاهر جمله شرطی الحدوث این در حدوث نیست، از ثبوت این در ثبوت است، نه الحدوث و این در حدوث. اونجا که جنسشون مختلف باشد، اونجا هم باید این را بگویید، در حال چون جایی را نمیگوید، هم بول کرده و هم خوابیده است. اگر ظاهر جمله شرطی حدوث، این در حدوث است در هر دو، چون جایی که جنسشون یکی باشد، چون جایی که جنسشون متعدد باشد. اگر بگویید نه، این ظاهر جمله شرطی نیست، اگر ظاهر جمله شرطی نباشد، در اون جایی که جنسشون متعدد باشد، اونجا هم باید قائل به تداخل بشوید، در حالی که اونجا به چی؟ عدم تداخل شما قائل. خلاصه یا در هر دو تداخل یا در هیچ کدام، نمیشود در یکی تداخل، در یکی عدم تداخل. و الا، و الا یعنی چه؟ یعنی اگر مقتضای اطلاق شرط حدوث وجوب، یعنی همون حدوث جزا، این ده حدوث شرط نباشد، اجناس مختلف هم باید بگویم اونجا هم جزا یکیست. لابد من رجوعها الى واحد. بگوید اونجا اجناس مختلف است، چگونه اونجا جزا یکی باشه؟ بگی اجناس مختلفی را به جامع ارجاع میدهیم، چون قبلا خوندیم دیگه، معلول واحد از علتهای متعدد صادر نمیشود. اگر معلول واحد است، علتها هم باید چیه؟ علت هم باید واحد باشه، یه جامع باید درست کنیم. و الا فل اجناس مختلفه لازم است من رجوع این اجناس مختلفه به واحد، یعنی به یک بال جامع واحد ارجاع بشود. در کجا؟ اونجایی که اینا شرط و سبب قرار داده شدن لواحدن، یعنی لجزائن واحد. اگر برای جزای واحد سبب قرار داده شدن، اینا باید به یک جامع ارجاع بشود. چرا؟ چون قبلا گفتیم قاعده الواحد دیگه، معلول واحد از علت واحد صادر می شود. چگونه معلول واحد از علت ها متعدده؟ پس علت ها را ما باید چیه؟ واحد کنیم. چگونه واحد می کنیم؟ جامع برای اون درست می کنیم. لما مرت الیه الاشاره، که اشیاء مختلفه به ماهی مختلفه، اینا نمی توانند سبب بشوند برای مسبب واحد، برای معلول واحد. خب پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که اگر شما اینجا تداخل را بگویید ها، در اونجا جنس یکی باشد، در اونجا که جنس یکی نباشد، اونجا هم باید قائل به چه بشوید؟ تداخل. هازا کلو، همین حرف ها اونجایی بود که موضوع حب در جزا قابل تعدد باشد، مثلا وضوع، اینها چه قابل تعدد بود. اما اونجایی که قابل تعدد نباشد، قابل تعدد نباشد، مثلا یه نفر را کشته مرتدم شده است، قتل قابل تکرار نیست دیگه، هم به عنوان ارتداد این باید کشته بشود، هم به عنوان قصاص باید کشته بشود. اینجا چه بگوییم؟ فلابد من تداخل الاسباب، اینجا باید قائل به تداخل اسباب. ما چه عدم تداخل را گفتیم؟ کجا عدم تداخل را گفتیم؟ اونجا چه جزا قابل تکرار باشد؟ جزا قابل تکرار نباشد، حتما باید تداخل را بگوییم. بگوییم که مثلا بله، قصاص و ارتداد با هم تداخل می کنند و موجب قتل واحد می شود، چون قتل چه قابل تکرار؟ پس این یعنی چه میگن یه نفر به چند بار اعدام محکوم شد؟ اون من اصلا منم عیب نداره، بالاخره قتل قابل تکرار نیست. در خبرها شنیده میگن فلانی به چند بار اعدام محکوم شد. یکی مثلا عفو بکند، دیگری عفو نکند، اون بر میتواند قصاص کند دیگه. به چند بار ویلا گفت چه قابل تکرار نیست. مثلا سه نفر را کشته، یکی از این عفو بکند، دو نفر عفو نکند، دو نفر عفو بکند، یک سومی عفو نکند، قابل قصاص است. بله. و اما اونجایی که قابل تکرار نباشد، مثل گرد، اونجا باید تداخل اسباب را بگوییم. البته اونجایی که مسبب تأکد پذیر نباشد، فیما لا یتأکد مسبب، اونجا باید تداخل اسباب را بگوییم. اونجایی که مسبب تأکید مؤکد نشود، تأکید پذیر نباشد، قتل تأکید پذیر است دیگه، مؤکد میشود دیگه، یه نفر را بکشد، دو نفر را، ده نفر را بکشد، اونجا مؤکد می شود. و من تداخل فیه، قائل به باز تداخل می شویم فیه، یعنی در مسبب، اونجایی که ببینید تداخل اسباب در کجاست؟ اونجایی که مسبب تأکید نپذیرد. تداخل فیه در مسبب فی ما یتأکد، اونجایی که تأکید بپذیرد. پس دو جور است، بعضی از مسببات قابل تأکید هستند، برخی از مسببات قابل تأکید نیستند. اگر مسببات قابل تأکید نباشند، مثل طهارت، مثل طهارت قابل، ملکیت، زوجیت، خب اینا قابل تأکید نیستن. خب اینجا بله، مثلا فرض یه لباس نجسی در آب کر شسته بشود، آیا در آب جاری دوباره اون را بشویی مسئله داره؟
نه،
اصلا طهارت تأکید نمیپذیره. اونجاهایی که مسبب تأکید پذیر نباشد، اونجا قائل به چه میشویم؟ تداخل اسباب. اما اونجایی که مسبب قابل تأکید باشد، قائل به چه میشویم؟ تداخل مسببات. دو جور اصلا، گاهی به تداخل اسباب قائل میشویم، گاهی به تداخل مسببات. تداخل اسباب در کجا؟ در اونجایی که قابل تأکید نباشد. تداخل مسببات در کجا؟ اونجایی که قابل تأکید باشد، مثل وجوب قتل شخص. این تأکید پذیر است دیگه. لذا شما فلابد دم این تداخل الاسباب در اونجایی که مسبب قابل تأکید نباشد، مثل طهارت اینا. و تداخل فیه در مسببات اونجایی که قابل تأکید باشد. صلی الله علیه و سلم.